بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیلاری کلینتون اولین سفر خارجی خود در سمت وزیر خارجه آمریکا را آغاز کرد. پاکستان قوانین اسلامی را در دره سوات برقرار می‌کند. و دو زیردریایی اتمی بریتانیا و فرانسه با هم برخورد کردند. ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران، 4:30 دقیقه به وقت پراگ. پراگ امروز ابری و سرد و برف زده با دمای هوای 0 درجه سانتیگراد. اما پیش از گشایش این مجله از حال و هوای پایتخت هم براتون بگم که امروز دمای هوای تهران 15 درجه بالای 0، یعنی وضعیت خوبی بر این شهر حاکمه. یک ساعت من محمد زرقامی و همکارانم در کنارتون خواهیم بود. امیدوارم تا پایان این مجله صدای ما رو صاف و شفاف بدون پارازیت بشنوید و از اونچه که براتون در این مجله در نظر گرفتیم بهره مند بشید. از همه جای جهان برای شما گزارش تدارک دیدیم، البته با نگاهی ویژه به مسائل ایران در این دوشنبه 28 بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر با 16 فوریه 2009 میلادی. اما پیش از اون که تمام اون چیزهایی رو که براتون گفتم بشنوید، اگر بیخبر موندید تا دقایقی دیگه، البته تا لحظاتی دیگه صاحب خبر میشید. امروز با همکارم رویا کریمی که از آغاز با شما همراه بود و صداشو در بخش‌های خبری شنیدید و اکنون هم من و شما رو میخواد با خودش ببره به دنیای خبرها. خانم کریمی ببخشید.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا وارد توکیو پایتخت ژاپن شد. این اولین سفر خارجی خانم کلینتون به عنوان دیپلمات شماره 1 باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده است. وزیر امور خارجه آمریکا قرار است به کشورهای اندونزی، کره جنوبی و چین نیز برود و با سران این کشورها درباره بحران مالی جهانی و مسائل امنیتی گفتگو کند. ساعتی پیش از سفر خانم کلینتون به توکیو، خبرهای مبنی بر احتمال آماده شدن کره شمالی برای آزمایش یک موشک دوربرد منتشر شده است. پیونگیانگ آزمایش این موشک را بخشی از برنامه فضایی کشورش خوانده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در آستانه سفر آسیایی خود به کره شمالی هشدار داد که برای بهره مند شدن از مشوق‌های اقتصادی و سیاسی باید به تعهداتش در مورد کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای عمل کند. مقام‌های محلی در پاکستان اعلام کردند که قوانین سختگیرانه اسلامی را در منطقه سوات واقع در مرز پاکستان و افغانستان به اجرا خواهند گذاشت. این اقدام برای برقراری آرامش در میان ستیزه‌جویان مرتبط با طالبان صورت می‌گیرد. یکی از سخنگویان استان سرحد شمال غربی این کشور اعلام کرد همه قوانینی که مغایر با شرع اسلام باشند در این نواحی ملغا شده است. این تصمیم پس از مذاکره دولت پاکستان با رهبر شبه نظامیان طرفدار طالبان اتخاذ شد. دره سوات که در 130 کیلومتری شمال غربی اسلام آباد قرار دارد، از حدود یک سال پیش و در پی شورش اسلامگرایان افراطی تحت کنترل شبه نظامیان قرار دارد. این ستیزه‌جویان طی درگیری‌های خونین با نیروهای دولتی خواهان برقراری قوانین شرع اسلام در این منطقه هستند. ایالات متحده آمریکا پیش از این و در موارد مشابه با انتقاد از هر گونه توافق با ستیزه‌جویان، آن را تنها راهی برای خرید وقت توسط شبه نظامیان توصیف کرده بود. مقام‌های پاکستانی معتقدند نیروی نظامی تنها راه برخورد با این جنگجویان نیست. به گزارش رسانه‌های بریتانیا، دو زیردریایی اتمی بریتانیا و فرانسه در روز سوم یا چهارم فوریه حدود دو هفته پیش در آبهای اقیانوس اطلس با هم برخورد کردند. هر دو زیردریایی متعلق به نیروهای بازدارنده اتمی دو کشور بوده و مسلح به موشک‌های اتمی آماده شلیک بودند. بر اساس این گزارش‌ها، هر دو زیردریایی یاد شده به رغم مجهز بودن به سیستم ردیاب صوتی با یکدیگر برخورد کرده و متحمل خساراتی شدند. با اینکه خبر این حادثه پس از دو هفته سکوت خبری منتشر شده است، وزارت دفاع بریتانیا این خبر را تایید نکرد. اما منابعی در نیروی دریایی فرانسه گفتند که این تصادف تهدیدی برای امنیت اتمی به شمار نمی رود. آقای زرقامی،
خیلی ممنون. رویا کریمی بود و تازه ترین خبرها. اما از پراگ تا تهران چه خواهید شنید؟ روی طول موج انتخابات، از زمزمه‌های براندازی نرم تا برخورد با دانشجویان منتقد در جمهوری اسلامی ایران. همزمان با قدردانی جامعه بین‌المللی بهائیان از صدور بیانیه چهره‌های علمی و فرهنگی ایران در حمایت از بهائیان ایرانی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را در محکومیت آنچه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خواندند تدارک دیدند. از بهبود توزیع درآمد در ایران برایتان خواهیم گفت. آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میگوید شکاف طبقاتی کاهش یافته است. و این بار نظامیان در برابر جشنواره فیلم فجر صف میکشند. برایتان بیشتر خواهیم گفت. بازداشت دانشجویان در تهران، شیراز، همدان و برخی شهرهای دیگر ایران، همچنین برخوردهای گسترده کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها با انتقادهای داخلی و بین‌المللی همراه شده. در یکی از این تازه‌ترین واکنش‌ها، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواستار پایان بخشیدن به آنچه آزار و اذیت و محاکمه دانشجویان صرفاً به خاطر بیان آزادانه اندیشه خوانده شده است. این سازمان حقوق بشری از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران خواسته است حق دانشجویان را در بهره‌مندی از دادرسی‌های عادلانه تأمین کنند. در همین ارتباط گفتگویی داشتم با مریم شبانی، روزنامه‌نگار در تهران، روزنامه‌نگاری که این جور مسائل رو دنبال می‌کنه. ازتون دعوت می‌کنم که شنونده این گفتگو باشید.
تجربه نشون داده که دولت نهم و حالا دولت آقای احمدی‌نژاد از همون بعد روی کار اومده خودش خیلی نگاه مثبتی به دانشگاه و جریانات دانشجوی فعالیت دانشجویان نداشته، به رغم شعارهای زیادی که درباره سیاسی شدن دانشگاه و حمایت از فعالیت‌های دانشجویی داده، اما این حمایت براش کاملا یه خطی بوده، یعنی یک جریان خاص دانشجویی، نه مثلا تکثر تو دانشگاه، در واقع تکثر تو دانشگاه. روی این حساب تشکل‌های منتقد از همون اول با مشکل مواجه شدن و می‌بینیم که حتی این اواخر صحبت از غیرقانونی اعلام شدن فعالیت دفتر تحکیم رو هم صحبت کردن، و این تشکلی که سال‌های زیادی فعالیت کرده بعد از محدودیت‌های طولانی که با بحث انجمن و کمیته انضباط بردن بچه‌ها بود، الان کشیده شده به اینکه دیگه خود دفتر تحکیم رو غیرقانونی اعلام کرده. یعنی در واقع دولت یک دانشگاه بی‌عمل و بی‌صدا یا هم خودش رو حداقل میپسنده.
خب منظور مسئولان جمهوری اسلامی از به گفته شما موافقت با سیاسی شدن دانشگاه چیه وقتی با دانشجویان سیاسی در برخی موارد برخوردی صورت میگیره؟
نه خب دانشگاه سیاسی تست بخوان، اما دانشگاه منتقد نمیخوان. دانشگاه سیاسی میتونه مثلا دانشگاه یک پارچه سیاسی باشه اما در خدمت یک جریان خاص، اما دانشگاه اگه بخواد نقد کنه اون رو بر نمیتابن و مطمئنا بهش اجازه فعالیت نمیدن، همونطوری هم که ندادن توی 4 سال اخیر، هم حداقل نشون دادن که جنبش دانشجوی منتقد نمیخوان.
بنابر گزارش هایی که این سو آن سو منتشر میشه، فضای دانشگاه های ایران در ماه های اخیر متشنج بوده. دلیل اصلی این تشنج چی میتونه باشه؟
خب یه عامل اصلیش میتونه هم ایجاد محدودیت باشه جلوی فعالیت دانشجوها. یکی عوامل دیگه ای که در واقع برمیگرده به مدیریت دانشگاه های مختلف، در حال یکی از شاید اتفاقایی که داشت میافتاد بحث انتخاب رؤسای دانشگاه ها بود که حالا اون عملا با دولت جدید تبدیل شد به انتصاب های رؤسای دانشگاه، و حالا همین انتصاب ها در مثلا حوزه های کوچیک تر مدیریت های دانشگاه هم ادامه داره، و حالا اعتراض ها و خواسته های دانشجویان هم عملا توجه بهش نمیشه و باعث میشه که حالا توی فضای دانشگاه یه مقدار مثلا تنش و تشنج و اینا رو ما ببینیم.
خانم شبانی، حدود 4 ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری ایران رو پیش رو داریم، تا چه اندازه فضای کنونی دانشگاه ها و نوع رابطه دولت با دانشگاه محصول این انتخابات پیش روه؟
حالا مسئله دانشگاه هم یه مسئله تازه نیست، یعنی ما حداقل برخوردهای با دانشجوها رو شاید از همون دولت اول اصلاحات داریم، تو دولت دوم بیشتر و حالا تو 4 سال اخیر آقای احمدی‌نژاد خیلی بیشتر و خیلی چیزی تفاوت نکرده. حالا خب به هر حال اگه دانشگاه مرده‌ای باشه نتیجه محسوس‌تری برای اصولگرایان هست، اما اینکه مشخصا محسوس به انتخابات برنامه‌ریزی بکنن خیلی نمیشه از این تو این چیزو درآورد، چون که به هر حال برنامه‌ای هستش که تو 4 سال دارن اجرا می‌کنن.
مریم شبانی، روزنامه‌نگار در تهران، از نگاهی سوم به ماجرای بازداشت اخیر دانشجویان و مسئله کمیته‌های انضباطی نگاه می‌کرد. اما این برخوردها در داخل ایران هم واکنش‌هایی رو در پی داشته، از جمله داریوش قنبری نماینده اصلاح طلب مجلس هشتم با انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با برخی تشکل‌های دانشجویی گفته دولت تلاش داره از این جریان سوء استفاده کنه تا پروژه تک صدایی کردن رو در دانشگاه‌ها و سپس در جامعه به اجرا بگذاره. گفتگویی هم داشتم با سعید قاسمی نژاد، یکی از فعالان دانشجویی در پاریس که بشنوید.
حکومت جمهوری اسلامی یه تصوری داره، اونم اینه که تحت تهدید براندازی نرمه و بعد از به خصوص دوم خرداد بعد از 18 تیر مخصوصا خود آقای خامنه این تصور رو داره که باید یک دو مطلقی رو حاکم کنه، جامعه رو اتمیزه کنه و این نهادهای مدنی رو مزمحل کنه. در این اساس تا این سالها همیشه این فشار روی جنبش دانشجویی بوده و من خیلی تصور نمی‌کنم که اتفاق خاصی تو این دوره افتاده باشه. تنها چیزی که ممکنه باشه اینه که جمهوری اسلامی یک وضعیت بد اقتصادی داره به خاطر ناکارآمدی آقای احمدی نژاد و ترس از این داره که شورش‌های اجتماعی رخ بده، به همین دلیل روی نهادهای مدنی می‌خواد فشار بیشتری بیاره.
چقدر فکر میکنید که برخوردهای اخیری که میشه محصول سیاستهایی که وزارت علوم داره پیاده میکنه یا نه مسائل دیگه‌ای در میونه؟
وزارت علوم دولت آقای احمدی نژاد افراطی ترین تیست این حاکمیته، تحت تاثیر خب آقای مصباح یزدیه و این تصور رو داره که اصلا این دانشگاه‌های ما دانشگاه‌های غیر اسلامی هستند و با نظام حکومت اسلامی اینجور در نمیاد. و مهمترین نکته‌ای که توی دولت احمدی نژاد جایگزین شده اینه که در دولت آقای خاتمی برخورد قوه قضاییه و دستگاه امنیتی انجام میدادن، الان برخورد رو خود دانشگاه انجام میده و دانشجوها رو از حق تحصیل محروم میکنه.
ورود قوه قضاییه به ماجرای دانشجوها بیشتر بعد از 18 تیر و اتفاقاتی بود که در اون خصوص رخ داد، اون هم به عنوان یک بازویی برای اینکه مقابله کنه با اون چیزی که عنوان میکرد که قانون شکنی از سوی دانشجوهاست.
به هر حال جمهوری اسلامی یک حدی از برخورد و توسط قوه قضاییه میتونه انجام بده، چون که زندان کردن دانشجوها هزینه زیادی داره برای جمهوری اسلامی به لحاظ تبلیغاتی. منتها حکومت خیلی راحت میتونه 200 دانشجو از تحصیل محروم بکنه چنان که طی این مدت کرده.
اما در دیگر سو هیچ وقت مسئولان وزارت علوم جمهوری اسلامی در دولت فعلی و حتی خود آقای احمدی نژاد عنوان نکردن که مخالف فعالیت سیاسی دانشجوها هستن، حتی در جایی دیده میشه که اونها میگن که دانشجوها فعالیت سیاسی باید بکنن چرا که این باعث نشاط فضای دانشگاهی میشه.
این طبیعیه، توی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم شما نگاه کنید بحثشون اینه که ما طرفدار همه آزادی ها هستیم مگر اینکه مخل مبانی اسلام باشه یا مخل قوانین جاری کشور باشه. اون دسته ای که آقای احمدی نژاد میگه که فعالیت سیاسی کنن تا توی دانشگاه نشاط سیاسی باشه، اون دسته خود طرفدارای آقای احمدی نژادن، چون که به هر حال خود این دولت هم با این موزل مواجهه که توی دانشگاه ها طرفدار کافی رو نداره.
شما فکر میکنید که از دوره دولت آقای خاتمی تا دوره کنونی تفاوتی در نوع نگاه دولت به دانشجو و نگاه دانشجویان به دولت اتفاق افتاده که باعث این شده باشه که برخوردها رنگ دیگه‌ای گرفته باشن، اون چیزی که البته دانشجوها میگن؟
بله، این که 100%. بعضی دوستان بی‌انصافی میکنن و اینجوری میگن که این دولت هیچ فرقی با هم نداشتن. توی دوران آقای خاتمی مسئولین دانشگاهی نگاه خیلی همدلانه‌تری به دانشجوهای منتقد داشتن. منتها حد همدلی که داشتن اینجوری که الان طرفداران آقای خاتمی میگن که نگاه خیلی خیلی همدلانه‌ای داشتن نبوده. منتها به هر حال دولت آقای خاتمی نگاه باستری به منتقدین داشته و با منتقدین بیشتر کنار میومده.
فکر میکنید که تا چه اندازه این برخوردهای اخیر ارتباطی داره با انتخاباتی که پیش رو داریم؟
الان جنبش دانشجویی در یک وضعیت تشتتی به سر میبره راجع به انتخابات ریاست جمهوری و به این نتیجه نرسیده که بیاد وضعیت جنایی در داخل حکومت حمایت کنه. منتها اگر که این برخوردها خیلی زیاد بشه، به هر حال دانشجوها هم احتمالاً به این نتیجه میرسن که هر قصد که حالا آقای خاتمی یا کروبی یا میرحسین موسوی هر کدوم که بیان بعد خود دانشجوها در دانشگاه برای فعالیت بهتر خواهد بود. اگر که این برخوردها خیلی زیاد بشه به این نتیجه میرسن. منتها جنبش دانشجویی توی ریاست جمهوری انتخابات خیلی موثر به نظر من نخواهد بود. به نظر میرسه که جنبش دانشجویی در اون جایگاه مرجع اجتماعی نیست، این جایگاه به سمت مخصوصا رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور تغییر کرده.
سعید قاسمی نژاد از فعالان دانشجویی در پاریس از فضای کنونی دانشگاه‌های ایران میگفت. در ادامه با ما باشید، با مسائل بهائیان ایران با شما خواهیم بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
جامعه بین‌المللی بهائیان با صدور بیانیه اقدام برخی چهره‌های علمی و فرهنگی ایرانی در ابراز همدردی و حمایت از بهائیان ایرانی را ستوده. همزمان پیشنویس قطعنامه‌ای هم در محکومیت آنچه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خوانده شده از سوی تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به این مجلس تسلیم شده. بیشتر در این باره بشنوید از مریم منظوری.
جامعه بین‌المللی بهائی با صدور بیانیه‌ای مراتب حمایت خود را از ایرانیانی ابراز کرد که هفته گذشته با امضای نامه‌ای سرگشاده به خاطر سکوت در مقابل اذیت و آزار و بازداشت بهائیان توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی کرده و حمایت خود را از پیروان این اقلیت دینی مورد ستم ابراز کردند. امضا کنندگان نامه سرگشاده اخیر که در تاریخ 3 فوریه نگارش شده، مردان و زنان ایرانی ساکن 19 کشور جهان هستند و از جمله روشنفکران، دانشگاهیان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فعالان اجتماعی و هنرمندان را شامل می‌شوند. این ایرانیان در نامه خود خواستار آن شدند که جامعه باهایی آنان را به خاطر آنچه که اشتباهات روا داشته شده علیه باهائیان ایران طی یک قرن و نیم گذشته خوانده‌اند ببخشند. امضا کنندگان این نامه سرگشاده همچنین نوشتند که دیگر در مقابل اعمال بی‌عدالتی علیه بهائیان سکوت نمی‌کنند و به خشونت‌های دولتی علیه این افراد از قتل و بازداشت و بازجویی گرفته تا ممانعت از تحصیلات عالی جوانان بهائی اشاره می‌کنند. عفت ماهباز، روزنامه‌نگار در لندن و از سازماندهندگان این نامه سرگشاده درباره انگیزه نوشتن آن به رادیو فردا چنین می‌گوید:
حکومتی که بر مبنای تبعیض در این 30 سال کارش رو پیش برد، بهائیان جزو اقلیت‌های دینی بودن که بیشتر از گروه‌های اقلیت دینی دیگه مورد ستم و آزار قرار گرفتن. همون فردای انقلاب از 58 در شیراز و یک سری شهرهای دیگه زندگی اینها رو، بعضی از خونه‌هاشون رو آتیش زدن و اونها رو دربدر کردن. همون سال 59 دستگیری های رسمی اونا آغاز شد و اعدامشون کردن به اسم اینکه اینا صهیونیست هستن، جاسوس اسرائیل هستن. اخیراً قبر های افرادشون رو که چه اونایی که اعدام شدن و چه اونایی مردم عادی بهایی رو حمله میبرن و سنگ قبرشون میشکنن.
در پاسخ به این پیام حسنیت، جامعه بین المللی بهایی به امضا کنندگان ایرانیان گفت این نامه مایه تسلی و آرامش هموطنان بهائیانن در تحمل درد و رنجی است که میکشند. جامعه بین‌المللی بهائی که مقر آن در نیویورک است، همچنین در بیانیه خود درباره انتشار نامه سرگشاده مذکور می‌نویسد: ما به نیابت از بهائیان جهان قدردانی عمیق خود را در چنین لحظه تاریخی ابراز می‌کنیم. این جامعه در پیام خود اعلام می‌دارد نامه امضا کنندگان ایرانی در حمایت از بهائیان و محکوم کردن خشونت علیه هموطنان بهائی خود به ویژه از این لحاظ حائز اهمیت است که جو رعب و وحشت ده‌ها ساله حکومتی برای وادار به سکوت کردن مردم را نادیده می‌گیرد. این در حالی است که روز گذشته در بیانیه مطبوعاتی که نویسندگان نامه اخیر منتشر کردند اعلام شد که افراد بیشتری مایل به امضای این نامه سرگشاده هستند. این نامه سرگشاده با این جمله آغاز می شود: ما شرمگینیم. یک قرن و نیم سرکوب و سکوت کافی است. و در ادامه می گوید: ما شرمگینیم از اینکه طی 30 سال گذشته قتل بهائیان تنها به جرم باورهای دینیشان شکل قانونی به خود گرفته و بیش از 200 بهائی به قتل رسیدند. سازماندهندگان این نامه در پایان می نویسند: ما بیش از این در برابر بی‌عدالتی در مورد شما سکوت نمی کنیم و در راه رسیدن به حقوق انسانی تصریح شده در منشور جهانی حقوق بشر در کنار شما می ایستیم. عفت ماهباز درباره پیام این نامه به رادیو فردا میگوید:
دو تا نکته برای من در اینجا حائز اهمیته. اول اینکه من به بهائیان میگم من با تو همدردم و این بسیار من فکر میکنم مهمه. مرحله دوم اینکه من فکر میکنم که اینها تبلیغی هست روی اینکه جامعه ما باید تغییر بنیادی بکنیم در این زمینه‌ها و مردم ما تو این زمینه‌ها آگاه بشن.
این نامه در آغاز به امضای 42 تن رسیده بود، اما پس از گذشت 10 روز از انتشار آن در حال حاضر تعداد امضا کنندگان آن به 267 تن از ایرانیان ساکن ایران، کشورهای مختلف اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا، مالزی، مکزیک و ترکیه رسیده است.
ما شرمگینیم. یک قرن و نیم سکوت و سرکوب کافی است، البته به روایت چهره‌های علمی و فرهنگی ایرانی که با بهائیان ایران همدردی کردند. 267 تن از این چهره‌ها. باز هم با شما خواهیم بود.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
و اکنون میرسیم به گزارشی برای اون دسته از شنونده هامون که مسائل اقتصادی رو در ایران مو به مو دنبال میکنند. آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاکی از کاهش شکاف طبقاتی و بهبود توزیع درآمد در 3 سالی عمر دولت آقای محمود احمدی نژاد. این در شرایطیه که حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران روز شنبه اعلام کرده شکاف طبقاتی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد افزایش یافته است. بهروز کارونی:
با گذشت کمتر از 24 ساعت از انتقادهای شدید حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران از عملکرد اقتصادی دولت، خبرگزاری فارس نزدیک به دولت در گزارشی به نقل از آمارهای بانک مرکزی نوشت شکاف طبقاتی در 3 سال اخیر کاهش و توزیع درآمد بهبود یافته است. آقای روحانی روز شنبه با اشاره به اینکه عدالت اجتماعی مهمترین شعار دولت نهم بوده است گفت فاصله طبقاتی در جامعه به رغم تمام شعارها متاسفانه افزایش یافته است. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد درباره توزیع درآمد و شکاف طبقاتی در ایران اشاره می‌کند:
در مورد ایران حالت ساختاری داره، تابعی از متغیرهای زیادی است، مثل انحصار قدرت. خود انحصار قدرت تاثیر زیادی داره در اینکه چگونه میتوان این توزیع برابر رو بهتر کرد یا نکرد، و یا متغیرهایی مثل بیکاری، اشتغال و رشد اقتصادی و بجز این تورم. این 3 تا شاخص خیلی مهم هستن برای اینکه توزیع درآمد در ایران بهتر بشود یا نشود. این 3 متغیر در ایران تغییرات اساسی و پایداری نکرده.
پرسشی که در ارتباط با آمارهای بانک مرکزی و سخنان حسن روحانی مطرح می شود آن است که کدام یک دارای اعتبار است و می تواند مورد استناد قرار گیرد. پاسخ احمد علوی را می شنویم:
اطلاعاتی که بانک مرکزی ارائه میده محل تردید است، چون مجمع تشخیص مصلحت و مرکز پژوهش‌های مجلس چیز دیگری میگویند. بنابراین ما با 3 دست اطلاعات روبرو هستیم که برای ناظر بیرونی دشواره بتواند یکی رو بر دیگری ترجیح بده. و اگر ما بر اساس اون متغیرهای بنیادی که بر توزیع درآمد تاثیر میگذارد، یعنی نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ اشتغال بخوایم قضاوت بکنیم، از اونجایی که اون متغیر های بنیادی تغییرات اساسی نکرد یا بهتر نشده، بنابراین این اطلاعات جدید بانک مرکزی در موضوع سوال و پرسش خواهد بود.
در این میان برخی از کارشناسان اشاره می‌کنند که در ماه‌های اخیر دولت محمود احمدی نژاد می‌کوشد با ارائه آمارهای مثبت در زمینه اقتصادی کارنامه خود را در این خصوص مثبت نشان دهد، آن هم در زمانی که به گفته این کارشناسان واقعیات اقتصادی در زندگی مردم ایران خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. آنها میگویند در شرایطی که نرخ رسمی تورم حدود 25% اعلام شده است، چگونه میتوان از بهبود توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی در ایران سخن گفت؟ آقای علوی با تایید این تحلیل و پرسش میگوید:
تورم بیشتر شده طبق گفته های خود مسئولین حکومت، بیکاری تحول چندانی پیدا نکرده، رشد اقتصادی زیر اون چیزی است که مجمع تشخیص مصلحت و چشم انداز 20 ساله می‌خواسته. بنابراین چگونه میتوان این ادعا را کرد که توزیع درآمد در ایران بهتر شده یا شاخص های نابرابری یک جهت مثبتی را نشون میدن؟ این گرایشی که به سرعت با ارائه آماری که نشان دهنده بهبود است با اوضاع حسی که مردم دارن سازگاری ندارد. بارها گفته شده که نرخ تورم آمده از پایین یا اینکه نرخ بیکاری آمده از پایین، منتها افرادی که خودشون محل آسیب از بیکاری یا تورم هستن میگن که خب اینطور چیزی نشده. اگر تحول و دگرگونی و بهبودی حاصل شده باشد میباید در وهله اول خود مردم این رو احساس بکنن، اما ما نشانه‌ای رو نمیبینیم که در میان مردم که اشاره داشته باشد به این قضیه که اوضاع بهتر شده باشد یا مثلا شکاف طبقاتی کمتر شده باشد.
تشدید مشکلات اقتصادی در ایران به ویژه افزایش نرخ تورم و بیکاری مورد انتقاد کارشناسان، سازمانهای مدنی و تشکلهای کارگری قرار گرفته است. در این ارتباط میتوان به نامه‌های ده‌ها اقتصاددان به محمود احمدی نژاد در ماه‌های اخیر اشاره کرد. و در آخرین مورد، کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای از فقر و پیامدهای آن به عنوان بحران نگران کننده جامعه ایران و ناقض حقوق بشر یاد کرد. این تشکل غیر دولتی گفته است علی‌رغم آمارهای متناقض مسئولان دولتی، کارشناسان 10 تا 15 میلیون نفر از مردم را زیر خط فقر شدید و مطلق می‌دانند. کانون مدافعان حقوق بشر سپس از انکار فقر شدید، خط فقر و مشکلات مردم در کشور ثروتمند ایران توسط مسئولان انتقاد کرده و نوشته است آیا مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران می توانند با حقوقی که به کارگران، معلمان و کارکنان دولت پرداخت می شود زندگی کنند؟
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید که یک گزارش اقتصادی بود درباره مسئله کاهش شکاف طبقاتی و بهبود توزیع درآمد در 3 سالی عمر دولت محمود احمدی نژاد به روایت آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
حتی در دولت محمود احمدی نژاد هم میتوان به فرهنگ و هنر انتقاد کرد. موج انتقادها به فیلم‌های ایرانی 27مین جشنواره فیلم فجر از سوی مقام‌های سیاسی و نظامی ادامه دارد. در آخرین انتقادها وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعضی از آثار هنری را تهدیدزا خوانده است. این در حالی است که بودجه فرهنگ و هنر در ایران با کمبود مواجه است و بسیاری از هنرمندان سینما، تئاتر و موسیقی با عدم پرداخت دستمزدهای خود مواجهند. مانیا منصور.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشان ایران ایسنا از اهالی رسانه‌ها خواست طوری به تقویت فرهنگ و هنر کمک کنند تا به قول او بوی تهدید از هنر بلند نشود و دیگران فکر نکنند که فرهنگ و هنر تهدیدزا هستند. محمد حسین سفار هرندی در ادامه صحبت‌های خود گفت گاه تصویری از فرهنگ و هنر منعکس می‌شود که ترساننده است. او با اشاره به هنر متحد و با بیان اینکه اگر هنر درست باشد بودجه‌اش هم زودتر پرداخت می شود گفت هنر برای تفنن نیست بلکه جزو ضروریات جامعه است. این سخنان وزیر ارشاد در پی واکنش منفی برخی از مسئولان نظامی و بسیج به فیلم های جشنواره عنوان می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا روز گذشته معاون بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس برخی از فیلم های جشنواره را حرمت شکنی خانواده نامید و آنها را مروج بی‌بندوباری، فساد اخلاقی و رابطه های نامشروع دانست. همچنین معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح از تهاجم فرهنگی به واسطه برخی از فیلم‌های جشنواره سخن گفت. فرج سرکویی نویسنده و منتقد در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این سوال که چگونه فیلم‌هایی که با مجوز وزارت ارشاد در دوران دولت نهم و حاکمیت اصولگرایان ساخته شده می‌تواند چنین مورد انتقاد قرار بگیرد می‌گوید
آقای سفار هرندی وزیر ارشاد کنونی و کابینه احمدی نژاد اصولا خودشون از بستر اصولگرایان برخواستن و از بستر کسانی که معتقد بودند که ما بایستی که در عرصه هنری سختگیر باشیم و به اصطلاح جلو آثاری رو که منطبق با قوالب اسلامی با برداشت اصولگرایانه نیستند بگیریم و بعد تشویق بکنیم که آثار اسلامی ساخته بشه. و آقای سفارهندی خب سابقه درازی دارن در کیهان و بولتن نویسی و به اصطلاح پرونده‌سازی علی روشنفکران. حالا اینا آمدن سر کار و بعد جناهای دیگری هستند در بین اصولگرایان که این در واقع خواستار برخورد خشن‌تر و سختگیرانه‌تری هستند با فرهنگ نسبت به برخورد آقای هرندی. در واقع مثل اینکه تاریخ جمهوری اسلامی ایران حداقل در عرصه فرهنگ چنین است که همیشه یک جناحی می آید و بعد جناح دیگری پیدا می شود که از او سخت گیرتر هست و بعد یک جناح دیگری که از او سخت گیرتر است و همینطور که ما داریم میریم جلو عاقبت کار به جایی می کشه که اصلا ما هنر و ادبیات نمی خواهیم.
گفته های آقای سفار هرندی در زمینه محتوای آثار هنری و آنچه تهدیدزایی آثار فرهنگی می خواند در شرایطی عنوان می شود که برخی هنرمندان ایران با مسئله ملموس‌تری دست و پنجه نرم می کنند. مشکلات مالی و عدم پرداخت دستمزدها. وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به ناکافی بودن بودجه تئاتر به خبرگزاری ایسنا گفت گاهی تخصیصی از سوی سازمان مدیریت اعلام می شود اما چون در خزانه پول نیامده آن تخصیص می ماند تا زمانی که پول از طریق دیگر به خزانه برسد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری های ایران برخی از گروه های تئاتری ماهاست که حقوقی دریافت نکرده و یا تنها بخش ناچیزی از حقوق کارهای چند ماه گذشته خود را دریافت کردند. بهزاد فراهانی بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران در گفتگو با رادیو فردا در مورد بودجه دولتی تئاتر معتقد است
دولت حمایت از تئاتر رو به صورت بسیار بسیار کوچک میکنه. کل بودجه تئاتر بر مبنای نظریه مسئول تئاتر مملکت آقای پارسایی 4,500,000,000. این حتی گوشه چشمی از بودجه یک باشگاه نیست، یک باشگاه ورزشی نیست و کشور ما یه چیزی در حدود 480 تا انجمن نمایش در شهرستان‌ها و شهرها داره و ما حداقل میتونم بگم که بیش از 1000 گروه تئاتری توی این مملکت وجود داره. فارغ التحصیلان تئاتر گسترده شدن، فارغ التحصیلان به حساب بخش خصوصی آموزش تئاتر گسترده شدن، یه ارتش عظیمی از درامنویس و کارگردان و طراح و بازیگر الان بیکار هستش. وقتی برای این فکری بشود، اون وقت شاید این حرفه ما به صورت یک جریان فرهنگساز در بیاد و در واقع بودجه خودش رو طلب بکنه.
گفته های محمد حسین صفار هرندی آخرین نمونه از واکنش های انتقاد آمیز اخیر به آثار هنری به شمار می رود.
همونطور که شنیدید گزارش مانیا منصور بود. تا لحظات دیگه بخش دوم آغاز میشه.
این رادیو فرداست.
به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. وقتمون خیلی اندکه، پس بیدرنگ در ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران به سراغ رویا کریمی میریم و آخرین خبرها.
هیلاری کلینتون اولین سفر خارجی خود در سمت وزیر خارجه آمریکا را آغاز کرد. پاکستان قوانین اسلامی را در دره سوات برقرار می‌کند. دو زیردریایی اتمی بریتانیا و فرانسه با هم برخورد کردند. 27 نفر در جریان درگیری‌ها در افغانستان کشته شدند. یک ایرانی مسیحی بعد از اعتصاب قضا موفق به دریافت پناهندگی در نیوزلند شد. اعتصاب قضایی شماری از فعالان دانشجویی بازداشت شده در ایران همچنان ادامه دارد. در سالگرد اعلام استقلال کوزوو، باراک اوباما بر پشتیبانی از آن کشور تاکید کرد. رؤسای جمهوری روسیه و بولیوی بر سر انرژی گفتگو کردند. آلمان فرستاده مخصوص خود در پاکستان و افغانستان را منصوب کرد. فرستاده ویژه باراک اوباما گفتگو با مقامات هند را آغاز کرد.
نگاه تند و گذرای رویا کریمی بود به خبرها، اما در اینجا از خبرهای ورزشی هم غافل نیستیم. فریبرز غریب.
بعد از برگزاری دیدار جنجالی و پرحرف و حدیث دو تیم قرمز و آبی تهرانی یعنی پرسپولیس و استقلال که روز جمعه گذشته با تساوی 1-1 به پایان رسید، هفته 27 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس فردا سه‌شنبه با انجام دو مسابقه آغاز می‌شود. طبق برنامه سازمان لیگ برتر در دیدارهای فردا سرخپوشان پایتخت در ورزشگاه آزادی از سیاه جامگان خراسانی یعنی ابو مسلم پذیرایی می‌کنند و زردپوشان سپاهانی در اصفهان میهماندار تیم بحرانزده برق شیراز خواهند بود. سایر دیدارهای هفته 27 جام خلیج فارس روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. ادامه هفته 23 رقابت‌های لالیگای اسپانیا با پیروزی رئال مادرید و رکورد شکنی رئال گونزالس همراه بود. دیشب و در ادامه این بازی‌ها رئال مادرید با پیروزی 4-4 در زمین اسپورتینگ خیخون هم 3 امتیاز با ارزش خارج از خانه به دست آورد و هم رئال گونزالس کاپیتان رئال با به ثمر رساندن 2 گل از 4 گل تیمش رکورد دی استفانو بازیکن اسطوره‌ای سال‌های دور این تیم را شکست. دی استفانو طی سال‌های 1953 تا 1964 میلادی به عنوان بهترین گلزن رئال مادرید 307 گل برای این تیم به ثمر رساند و رئال گونزالس در حضور 14 ساله خود در رئال تاکنون 309 گل برای شاهزادگان مادریدی به ثمر رسانده است. در ایتالیا دیشب بازی بزرگ هفته 24 سری آ که بین دو رقیب سنتی این کشور یعنی اینتر میلان و آسه میلان برگزار شد با پیروزی 2-1 اینتر به کام این تیم شد. اینتر با کسب 3 امتیاز شیرین این نبرد حساس با 56 امتیاز همچنان پرچم صدرنشینی جدول رده‌بندی را در دست دارد. در فوتبال انگلیس امشب یک دیدار تکراری از مرحله 1/16 نهایی جام حذفی اف ای کاپ در برنامه است که طی آن توپچی‌های آرسنال میزبان تیم دست اولی کاردیف سیتی خواهند بود. شب گذشته در چارچوب دور 1/8 نهایی 2 بازی انجام شد که طی آن منچستر یونایتد 4-1 دربی کانتی را حذف کرد و اورتون هم 3-1 آستون ویلا را شکست داد. و در دیدار پایانی تورنمنت تنیس روتردام رافائل نادال از اسپانیا و مرد اول تنیس جهان با حساب 1-2 در برابر اندی مورای تنیسور بریتانیایی و سید شماره 4 جهان مغلوب شد و بعد از مورای در سکوی دوم این بازی ها قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب از جهان خبرها فارغ شدیم، میرسیم به بخش تحلیلی رادیو فردا. معمولا نیمه دوم اختصاص داره به مطالب تحلیلی تر. همانطور که روز یک شنبه در مجله شامگاهی هم همکاران وعده داده بودند، گزارش ویژه این هفته درباره فیلم درباره الیست که در جشنواره جهانی فیلم برلن خوش درخشید و کارگردان اون اصغر فرهادی روز شنبه جایزه خرس طلایی این جشنواره رو از آن خودش کرد. در هفته گذشته نیز اصغر فرهادی برای همین فیلم برنده دو جایزه سیمرغ بلورین جشنواره بین المللی امسال فیلم فجر شد، یکی برای بهترین کارگردانی و دومی به طور مشترک برای تهیه کنندگی یکی از دو بهترین فیلم از نگاه تماشاگران. این در حالیه که نام فیلم درباره الی به ویژه در آستانه برگزاری 27مین جشنواره جهانی فیلم فجر به این علت که نمایش اون تنها با دخالت مستقیم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ممکن شده بر سر زبان ها افتاد. قبل از پادرمیانی مشاور رئیس جمهور به علت مخالفت مراحل تندرو که اساس اون بازی گلشیفته فراهانی در این فیلم گزارش شد، صحبت از عدم نمایش این فیلم در جشنواره فجر به میون اومده بود. امسال بازی خانم فراهانی همراه با لئوناردو دیکاپریو در فیلم آمریکایی مجموعه دروغ‌ها هم خبرساز شد. گزارش ویژه این هفته رو بشنوید از شهرام میریان، گزارشگر ما در آلمان، درباره الی.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
The Silver Bear for the Best Director goes to Asghar Farhadi for Darbare Ali.
سلام میکنم به همه. هیچی آماده نکرده بودم که بگم. هر چیزی به دلم اومد الان میگم. خدا رو سپاس میگم که اگر اون یاری نمیکرد الان اینجا نبودم. از مردم سرزمینم یاد میکنم که کمتر تصویر دقیقی شما ازشون داریم. از همه بچه های گروه هم که عاشقانه کمکم کردن تشکر میکنم و از مدیر فستیوال، هیئت داوران و فستیوال درباره خوب برلین که باعث شد فیلم در توسط غیر فارسی زبان ها دیده بشه و ارتباط برقرار کنم تشکر میکنم. Thank you.
و به این ترتیب اصغر فرهادی روز شنبه این هفته به عنوان بهترین کارگردان 59مین جشنواره جهانی فیلم در برلین جایزه خرس نقره‌ای را دریافت کرد. فیلمی که از این هنرمند 36 ساله سینمای ایران به جشنواره برلینال راه یافت درباره الی نام دارد. این چهارمین فیلم سینمایی اصغر فرهادی است و در آن گلشیفته فراهانی، مریلا زارعی، رعنا آزادیفر، ترانه علی دوستی، شهاب حسینی، پیمان معادی و احمد مهرانفر بازی کردند. داستان فیلم درباره الی بر محور سفر سه زوج جوان دور می‌زند که همراه با سه فرزندشان به شمال ایران آمدند. همراه این مسافران یک ایرانی دیگر هم دیده می‌شود که احمد نام دارد. احمد ساکن آلمان است و به این جمع پیوسته تا با دختری به نام الی پس از آشنایی ازدواج کند. غرق شدن یکی از بچه ها در دریا و نجات او و در پی آن ناپدید شدن الی فضای داستان فیلم را که سرشار از شوخی و خنده است به هم می ریزد. بحث های ساده و پیش پا افتاده میان مسافران در پی ناپدید شدن الی ناگهان تبدیل به بحث های جدی می شود. صحنه ای از فیلم درباره الی که پیش از اعطای جایزه خرس نقره‌ای به اصغر فرهادی کارگردان آن پخش شد، نمونه ای از این بحث ها را به دست می داد.
پسر به خوب رو بل کرده اومده. خدا اصلا دیدمش، از خودم خجالت کشیدم. اون شب واسه نامزدش کل زد.
زود باشین. احمد، پیش میگم نمی‌دونستیم نامزد داره. اصلا دروغ گفته که مجرده. حقیقتو میگیم.
رو خدا آمین.
سر پسر کلا بزنیم بهش دروغ بگیم که آبروی الی نره.
او یارو مرد رفت. آبرو بخواد چی؟
من نمی‌ذارم.
تموم شد.
احمد نذار اینا.
پیمایه رو بگیر.
در طول 10 روز فعالیت 59مین جشنواره جهانی فیلم در برلین، داستان فیلم درباره الی و به ویژه ابهامی که ناپدید شدن الی در دریا بر ذهن تماشاگران نشاند، بحث محوری رسانه‌های گروهی آلمان را هم به دنبال داشت. همین بحث به نشست رسانه‌ای کارگردان و تنی چند از بازیگران فیلم درباره الی هم راه یافت و یکی از خبرنگاران بین المللی از اصغر فرهادی درباره شخصیت احمد، آن شهروند ایرانی ساکن آلمان که برای ازدواج با الی به جمع دوستانش در شمال ایران پیوسته، پرسید.
قصه اصلا بر اساس همینه. اون فکر میکرد که احمد 10 روز به ایران اومده و یه ددلاینی داشت برای اینکه اونو ببینه و تصمیمش هم بر این بود که با نامزدش رابطهش رو قطع کنه. اون نیومده بود که به طور واضح و علنی با کسی آشنا بشه برای ازدواج. به اصرار شخصیت سپیده اومده بود که با شخصیت احمد آشنا بشه. قضاوت‌هایی که بعد دیگران میکنند قضاوت‌هایی که عادلانه نیست، منصفانه نیست. چرا دیگران راجع به الی اینجوری فکر میکنن؟ حتی یه جا شخصیت سپیده میپرسه که الان چی فکر میکنن درباره الی؟ این سوال فیلمه. اگرچه الی زنده نیست و از بین رفته، ولی مهمه که بعدها در طول زمان اطرافیان و خانواده اون به چه نگاهی به یاد اون میفتن، به عنوان یک زن بد خیانتکار یا به عنوان یک آدم معصوم. این سوال فیلمه. و سوال بزرگتر اینه که اخلاق یعنی چی؟ آیا راست گفتن یعنی اخلاق؟ آیا صداقت یعنی دروغ نگفتن؟ گاهی دروغ گفتن یعنی صداقت. این حرفیه که فیلم داره میزنه. مرزهای اخلاق در دنیای امروز به نظرم مرزهای خیلی مشخصی نیست. ما نمیتونیم بگیم اگر کسی همیشه راست بگه حتما آدم اخلاقیه. نه، تو یک شرایط پیچیده ممکنه شما مجبور باشین برای رعایت اخلاق دروغ بگین. صداقت معنیش فقط راست گفتن نیست، حقیقت یعنی مترادف با راست گفتن نیست. این موضوع پیچیده‌ایه که ما امروز باهاش درگیریم.
در نشست رسانه‌ای فیلم درباره الی که در یکی از سالن‌های جشنواره برلین برپا شد، گلشیفته فراهانی هم حضور داشت و از نقش خود در فیلم درباره الی اینطور یاد کرد.
خیلی خوشحالم که در برلین هستم، شهری که دیواری دیگه توش وجود نداره، جدایی وجود نداره توش. کاری که ما با آقای فرهادی کردیم بیشتر یک کار کارگاهی بود و در تمرین‌های زیادی که قبل از فیلم برداری داشتیم خیلی راجع به نقش‌ها صحبت می‌کردیم و خیلی کار کردیم قبل از فیلم برداری و ایشون شاید بگم به بهترین شکل هدایت می‌کردن کاری که ما بعد انجام می‌دادیم و بیشتر یک مکالمه بود بین ما و برای ساخته شدن یه مجسمه که به زیباترین شکل باشه. و من میتونم بگم که به من هیچ چیزی تحمیل نشد، فقط یک تجربه فوق‌العاده بود.
در همین نشست خبری در برلین، مریلا زارعی هم از نقش خود و همچنین کار گروهی در شکل‌گیری فیلم درباره الی سخن گفت.
فرق این کار با کار دیگه این بود که یک سری، یک عده بازیگر با پیشینه بسیار خوب در کنار یک کارگردان کاربلد و حرفه‌ای موفق جمع شدیم در کنار هم که زندگی کنیم و یک مقطعی از زندگی رو تصویر کنیم. حضور ما هر کدوم در فیلم حکم یک قطعه از پازلی رو داشت که در کنار هم قرار یک داستانی رو تعریف کنن. من به نوبه خودم میتونم بگم که در ارتباط با شخصیت شهره هم احساس نزدیکی میکردم به واسطه راهنمایی آقای فرهادی و همراهی همه گروه و همونطوری که گلشیفته عزیز گفت تمرین‌های زیادی که ما قبل از کار داشتیم و در حین کار، چیزی به عنوان تحمیل وجود نداشت و فکر میکنم اثرش در شکل کلی فیلم در شکل بازی‌ها و جنس بازی‌ها مشهود باشه. من دوست دارم اینجا به عنوان یک نماینده از طرف تمام زنان بازیگر سینمای ایران به نوبه خودم از آقای فرهادی کارگردانم، تهیه کننده و تمام گروه دست اندرکار این فیلم تشکر کنم که تمام تلاششون رو کردن که این اتفاق بیفته که امیدوارم افتاده باشه.
فیلم سینمایی درباره الی پیش از اون که برای شرکت در بخش مسابقه 59مین جشنواره جهانی فیلم در برلین برگزیده شود، به خاطر حضور گلشیفته فراهانی در این فیلم بحث‌های دامنه‌داری را در برخی از مطبوعات ایران دامن زد. همین بحث‌ها به نشست خبری فیلم درباره الی در برلین هم تسری یافت و اصغر فرهادی کارگردان فیلم درباره این بحث‌های حاشیه‌ای اینطور گفت.
توی ایران این فیلم هیچ موقع رسماً در واقع گفته نشد که ممنوعه. متاسفانه بعضی از مطبوعات ایران به دلایل برای ما شاید روشنه و اینجا نمیتونم توضیح بدم، سعی کردن برای این فیلم شایعه سازی کنن و آرام آرام اینقدر این شایعه بزرگ شد، من احساس کردم داره رنگ واقعیت میگیره و خودم پیش از این که مشکلی برای فیلم پیش بیاد اعلام کردم که این فیلم مشکلی نداره. من فکر می‌کنم که از طرف بعضی از مطبوعات که شاید با من خوب نبودن این داستان شروع شد. من احساس میکنم که این فیلم مشکل نداره. من مطلق نمیگم، بعید میدونم که فیلم مشکل پیدا کنه. شاید در واقع بعضی از رسانه ها مشکل پیدا کردن این فیلم براشون در واقع لقمه چرب تری باشه تا نمایش این فیلم. فیلم خیلی حاشیه های زیادی پیدا کرد و برای من عجیب بود یک مسئله کوچیک که هنوزم صورت مسئله ممکنه برای ما مشخص نیست، چرا اینقدر حاشیه هاش بزرگ شد. شما فکر کنید این مسئله کشید به رئیس جمهور و ما در ایران میدونیم که مسئله به این بزرگی نبود. من از مطبوعات توی ایران از یه جایی ازشون خواستم که واقع‌بین باشن و فیلم رو فدای حاشیه‌هاش نکنن. امیدوارم تا اینجا به نظرم که همه چی خوب پیش رفته.
علاوه بر اصغر فرهادی، گلشیفته فراهانی هم به بازتاب دیدگاه‌های خود درباره شایعه‌سازی‌ها پیرامون فیلم درباره الی پرداخت و سپس گفت مشکلی برای بازگشت به ایران ندارد.
و فکر می‌کنم منظور آقای فرهادی اینه که مطبوعات اینو به وجود نیاوردن، مطبوعات خیلی دامن زدن بهش و در واقع از یک جرقه‌ای که میتونست خیلی راحت خاموش بشه یک آتیش گنده ساختن که هیچ کس نتونست کنترلش بکنه واقعا. و در واقع نه مسئولین مشکلی داشتن با این مسئله، انقدر این مسئله توی مطبوعات بزرگ شد، مطرح شد، نباید نقش منفی مطبوعات رو در این جریان ندیده گرفت. بخشید درسته، ولی در رابطه با سوالتون راجع به من در حال حاضر هیچ مشکلی برای برگشتن به ایران ندارم و نداشتم. اینا همه تبلیغاتی بوده که به درد گرم کردن بازار و تمام اینها میخوره. یک خبری در یک صفحه غیبت گاسیپ یک روزنامه‌ای در اومد که خبر ازدواج و طلاق آدما رو میده که تنها خبری بود که از من منتشر شد. منتها این خبر به طور یک خبر موثق منتشر شد که این خیلی بازتاب اصلا خوبی نداشت. ولی در حال حاضر من اینجا هستم. من خیلی خوشحالم که دوباره در کنار گروه هستم و هیچ مشکلی وجود نداره. ان شاءالله که همه چی عالی و حل میشه.
فیلم درباره الی که بحث‌های حاشیه‌ای فراوانی به دنبال داشته، قرار است در تابستان سال آینده در سینماهای ایران هم به نمایش درآید.
سر به خوب رو بل کرده اومده. خدا اصلا دیدمش، از خودم خجالت کشیدم. اون شب واسه نامزدش کلزه.
زود باشین. بهش میگم نمی‌رسیم نامزد داره. اصلا دروغ گفته که مجرده. حقیقتو میگین؟
رو خدا آمین.
سر پسر کلا بزنیم بهش دروغ بگیم که آبروی علی نره.
او یارو مرد رفت، آبرو می‌خواد چی؟
من نمی‌ذارم.
تموم شد.
احمد نذارین.
نمای رقیب.
شهرام میریان، رادیو فردا.
پس از حاشیه‌های فراوان، اصغر فرهادی بالاخره جایزه خرس طلایی رو به خاطر درباره الی گرفت و شما هم گزارش ویژه این هفته رو شنیدید. اما در کنار گزارش ویژه، گفتگوی ویژه هم براتون داریم این هفته با عاطفه گرگین، شاعر و نویسنده، درباره کتاب شعر تازه‌اش. در این گفتگو همکارمون میرعلی حسینی به همسر عاطفه گرگین، خسرو گل سرخی و پرونده‌اش هم اشاره‌ای داشته. خسرو گل سرخی روزنامه‌نگار، شاعر و فعال سیاسی چپ‌گرا بود که 35 سال پیش در روز 29 بهمن سال 1352 خورشیدی تیرباران شد. حکم اعدام خسرو گل سرخی و متهم دیگر این پرونده، کرامت دانشیان، رو دادگاه نظامی به جرم آنچه طرح توطئه برای روبودن ولیعهد وقت شاهزاده رضا پهلوی صادر کرد. مخالفان نظام پیشین همان زمان این اتهام را ساختگی توصیف کردند و مدافعان حقوق بشر به این اتهام و روند محاکمه ایراد گرفتند. بشنوید گفتگوی ویژه.
همزمان با سالمرگ خسرو گل سرخی و نیز به مناسبت انتشار کتاب شعر تازه‌ای از همسر وی عاطفه گرگین به نام آب فکر می کرد، در پاریس به دیدارش رفتیم.
پاره ای از تنم و اندکی موج چشمانم در خیابانهای تهران غرق می کرد. رقص مرثیه ها، منقار مرغ شب، اندیشه سیاه و روسپی های زیبا در جامعه بی سر، سکوت آبران، وزش دودی باد، زمان بدون من و من بدون زمان.
عاطفه گرگین در 23 سالگی نخستین کتاب جنگ سحر را در اوایل سالهای 50 خورشیدی منتشر کرد. وی پیش از آن حرفه روزنامه نگاری را با روزنامه اطلاعات آغاز کرد و سال 1358 تا 1359 خورشیدی سردبیری کتاب مجموعه مقالات فصلی در گل سرخ را که 6 جلد آن در ایران منتشر شد به عهده داشت و پس از مهاجرت به فرانسه 7 شماره دیگر از فصلی در گل سرخ را در اروپا منتشر کرد. وی گذشته از جنگ سحر، فصلی در گل سرخ، کتاب نمونه، کتاب پویا و 10 مقاله در نشریه‌های گوناگون مجموع شعری درباره دانشیان و گل سرخی و کتاب‌های شعر باد را باید کشت، معاشرت آبها منتشر کرده است و قرار است در سال آینده خورشیدی مجموع شعر دیگری از وی منتشر شود.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
و آن شب انگشتانم تخت جمشید را رنگ میزد و نگاهم منارهای اصفهان را می جنبان. من به رود سر رفتم، در کنارهای چمخاله تن به آب دریا زدم تا از کپر نشینان آبادان سر در آوردم. دیدم فصلها سوختند در بدنهای بیوز و روز به نهایت تاریکی خود رسیده است. به زلف سوخته فصلها شانه زدم، دودها را پراکندم، کاغذها را ورق زدم و بیهودگی را بر فرش خانه گستراندم. در یک هماهنگی تنها با تن، آنگاه گم شدم در تن تو. تو در من فراموش شدی و کودکان من در میان حیرت نوت‌ها در مکتب جنگل زاده شدند، در زمان بدون من و من بدون زمان.
خانم عاطفه گرگین، شما گذشته از اینکه خودتون نویسنده و شاعر هستید، باری از تاریخ ایران رو هم با خودتون سالهاست حمل میکنید، به خاطر اینکه شما همسر خسرو گل سرخی هم هستید، شاعر ایرانی که امروز هم آثارش در ایران چاپ میشه. شما نگاهتون به شعرهای گل سرخی چگونه است؟
من فکر میکنم که خسرو گل سرخی بیش از اون که یک انسان سیاسی میبود، انسان شاعر و نویسنده بود. شاعری که با مرام میزیست، مرامش هم انسانیت بود. در شعراش اگر توجه کنید همیشه روی کلامش به مردمه. شعرش و فکرش و بیانش و قلمش رو همیشه وقف مردم کرد و دیدین که آخر سرم زندگیش رو وقف به مردم کرد. خیلی کوتاه زیست، در 26 سالگی اعدام شد، اما تازه داشت شکوفا می شد. خیلی جوان بود که دست به قلم گرفت و نویسندگی و شاعری رو شروع کرد. من فکر می کنم که خسرو بیش از اون که یک انسان سیاسی بود، همونطور که بهتون گفتم، یک شاعر بود، چون احساس و عاطفه‌شو در کلام خودش، چه در دادگاه و چه در روی صفحه کاغذ، به نفع مردمش بیان میکرد.
میتونیم یکی از شعرهای خسرو گل سرخی رو از زبان شما بشنویم؟
این یک شعریه که من فکر میکنم که جزو شعرهایی که قبل از تیربارانش در زندان سروده،
در روزهای پایانی زندگیش.
بله، در بهمن 1352. اسم شعرش هم هست من یک ایرانیم. ای چشم مخملی من، شکوه آینده، امروز این عشق ماست، عشق به مردم. بگذار درفش سرخ زیبایی تو را بستایم، من کور نیستم، باید تو را بستایم. میدانم اما کجاست جای دیدن تو، وقتی هموطنم برده و خاک خوب تو را حراج می کنند، باید که خاک من از خون من بنا گردد. بنای آزادی بی مرگ و خون کی میسر شود؟ پیکار می کنم، می میرم، این است عشق من. می دانی من ایرانیم.
شنونده یه گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم گرگین، بدون اینکه راجع به داستان زندگی شما صحبت بکنیم، شما با خسرو گل سرخی در مطبوعات آشنا شدید و خودتون هم اون موقع به عنوان شاعر شناخته شده بودید. آیا شعرهای شما دستمایه است از شعرهای گل سرخی یا بعداً تحت تاثیر او قرار گرفتید؟
من هیچ وقت تحت تاثیر خسرو قرار نگرفتم. اینو من هر جا میگم بعضیا که خیلی خسرو رو دوست دارن بهشون بر میخوره که چرا من مثلا استقلال خودم رو بیان میکنم. من راه فکری خودم رو میرفتم، خسرو راه فکری خودش رو میرفت. همطور که گفتم خسرو خیلی جوان بود، در 26 سالگی متاسفانه از بین ما رفت و من تا امروز که دارم کار میکنم خب تونستم خودم رو یه ذره بالا ببرم، ولی تأثیر عاطفی حتما گرفتیم از هم و حتما هم هست در شعرهای من. و اونایی که شعرهای گلسرخی خوندن و میخونن و شعرهای منو خوندن یا خواهند خواند، اونا باید قضاوت کنن، من نمیتونم چنین قضاوت کنم.
این رو به این دلیل گفتم که یک رگه ای از عشق به مردم در شعرهای شما هست.
بله دیگه، خب به همین دلیل من و خسرو به هم پیوند خوردیم، چون یک عشق مشترک داشتیم و هنوز این عشق مشترک در من وجود داره. دوست داشتن انسان اولین کلام ما بوده و این دوست داشتن رو تا امروز من ادامه میدم. حالا خسرو منو شعر یاری کرده بود که اینطوری بتونم انسان رو دوست داشته باشم، ولی امروزم قبلگاه ما باز هم انسانه.
بعد شما با فرزندتون دامان که یادگار گل سرخی برای شما هست، از ایران به سختی اومدید و در فرانسه مستقر شدید. در فرانسه با سختی تونستید پسرتون رو بزرگ کنید که انسان موفقی هم هست. امروز وقتی که شما به خسرو گل سرخی فکر میکنید، در شعرهاتون چه عنصری متبلور میشه؟
به خسرو گل سرخی که خب همیشه هست تو زندگی آدم، واقعا هر شبانه روز هست در زندگی، چون جریان داره، نه تنها از یاد من نرفته، از یاد مردم ایرانم نرفته.
در طول این مدت شما همچنان به فعالیت فرهنگیتون ادامه دادید، کتاب‌های شعر منتشر کردید که آخرینش هست آب فکر می‌کرد. در کتاب آب فکر می‌کرد دو نوع شعر از شما دیده میشه، یک سری شعرهای شخصی هست، یک سری شعرهای اجتماعی.
من در اینجا در حدود 15-16 تا نشریه و کتاب در آوردم، به کار خودم ادامه دادم. فقط شعر نبود، مقالای بسیاری نوشتم، نقد های بسیاری نوشتم و اونا به زودی کتاب خواهد شد و منتشر میشه. من فکر میکنم که شعرها دوران های مختلفی دارن، هر شعری بسته به شرایط آدم ها و شرایط زیستی جهان و تفکر آدم پیش میاد، یا شرایط زیستی خود آدم که در چه مرحله فکری هست. بعضی وقتا شعرهای عاشقانه آدم میگه، بعضی وقتا شعرهای اجتماعی میگه.
خانم گرگین، شما با سراییدن شعر نشون دادید در این سالها که بیش از آن که بخواید یک فعال اجتماعی سیاسی باشید، همچنان یک شاعر هستید و به خسرو هم وقتی فکر میکنید به عنوان یک شاعر بیشتر فکر میکنید.
تفکر سیاسی دارم و داشتم و اینو شما حتی در برخی از شعرهای منم میبینید. من یک آدم سیاسی هم بودم و یک شاعر هم هستم. در شعرم سعی میکنم بیشتر روابط انسانیم جدا از روابط سیاسی در فکرم رو بیان کنم، روابط عاشقانه‌ای که در فکر هست. این روابط عاشقانه میتونه شخصی باشه، میتونه غیر شخصی باشه، یعنی آدم انسانها رو وقتی دوست داره میتونه یک رابطه غیر مستقیم عاشقانه باشون برقرار کنه.
آیا این آب فکر میکرد تحول جدیدی است در کار شما به نظر خودتون؟
من اصلا با ثابت ماندن مخالفم. این کتاب آخر خیلی مورد توجه منه، چون اصلا قابل مقایسه با اون کتاب معاشرت آبها نیست. من اینو بیشتر تایید میکنم، چون رشد فکری انسانی من یا عاشقانه من شکل گرفته و بهتر شده و رشد فکری سیاسی من همینطور. من ممکنه سالها پیش، مثلا 10 سال پیش، به مسائل سیاسی نوع دیگه مینگریستم و در شعرام نوع دیگر، ولی الان میبینم ممکنه تفکر سیاسی در کارهای شعری من باشه، اما شکل گرفته این تفکر سیاسی و به انسان خیلی نزدیکتر شده تا به سیاست صرف.
و درش اثر یا رد پای یک شاعر زن هم دیده میشه؟
البته خیلی ها هستن که معتقدن قلم زنانه، قلم مردانه، شعر زنانه، شعر مردانه. سالها پیش خیلی مخالف این تحلیل بودم، ولی الان میبینم که واقعا همینطوریه. من خودم هم فکر میکنم قلم من یه مقدار زنانه است و این زنانگی در نوع تفکر آدمه که میاد روی کاغذ، یعنی مسائل رو ظریف‌تر و عاطفی‌تر می‌بینیم.
اسم کتابتون آب فکر می‌کرد هست که یکی از شعرهای این کتاب به همین نام هست. می‌تونیم بخشی از این شعر بلند آب فکر می‌کرد از زبان خودتون بشنویم؟
آب می‌گذشت و فکر می‌کرد و زمین زیر خارها خمیازه می کشید. سنجاب کوچکی کودکی را لگت می زد زیر حریر ما، و اعتماد در حرکتهای پریشان روز پریشان می شد. باغبان خاک در سمفونی آب گیسوی آشفته زمین را تاب می داد. آب می گذشت و فکر می کرد، خستم از چشمه های تردید، از بیشه های اندوه، کجا می رود این رود با زیبایی حیرت آورم.
خب گفتگوی ویژه هم به پایان رسید، اما قبل از اینکه مجله شامگاهی به پایان برسه یک اشتباهی رو تصحیح کنم در لید خبری که من داشتم، گزارشی که من داشتم در گزارش ویژه گفته شد که خرس طلایی رو اسقر فرهادی برده، که من تصحیح میکنم خرس نقره‌ای بوده. گفتگوی ویژه رو هم که شنیدید با عاطفه گرگین همسر خسرو گل سرخی. رادیو فردا همچنان با تازه‌ترین خبرها و آخرین گزارش‌ها از تحولات ایران و جهان در کنار شما خواهد بود، و تا لحظاتی دیگر نیما تمدن همکارم هم با شما خواهد بود با تازه ترین خبرها. دوشنبه شب خوبی داشته باشید و فردایی بهتر. بهترین